نظرم نوع بین به خود بحث منتقد بودن یه جوری به نظر من هنر دیگه، یعنی باید شما از طریق نقد هم بتونی یه چیزی رو اصلاح بکنی، یعنی خود منتقد بودن فی نفسه که ارزشی نیستش، که انتقاد به در شرایطی اصلاح. آره در شرایطی که به اصلاحات آره به اصلاحات تغییر بیانجامه. مثلا ببین من میتونم با آقای چیز با آقای شهبازی این حرف رو بزنم که بهش میگم قطعا به نظر من خیلی از همین رسانه های جبهه انقلاب به نظر من عمل کردشون از جریان آقای استاد شهبازی اینا کاملا قابل دفاع تره، یعنی علیرغم اینکه من خیلی دوستش دارم ولی و خیلی هم با هم دیگه بعضا هم دیگه میبینیم، ولی معتقدم که قطعا اینجور نقد های اینها نه به عدالت خیلی کمک کرده.
چرا؟
و نه به پیشتر کمک میکنه. مثلا ببینید الان من یه چیزی حالا یه ذره سیاسی میشه رسانه، چون آقای شهبازی میشه اون که رسانه باشه سیاسیه دیگه، فعال سیاسی نه به عنوان بعدش، بالاخره همه ما فعال سیاسی هم هستیم در این. مثلا الان مهمترین مشکل ما اون چیزی که بحران آفریده در کشور چی هست؟ برجام به نظر من. درسته برجام یعنی یه مسیری که ما رفتیم منجر شده به خیلی از انسدادها در مدیریت کشور، و اصلا همین که ما وضعیت رو یعنی اصلا تصمیم گیری درباره داخل رو سپردیم به بیرون، این باعث شده بحران درست شده. خب جریان آقای استاد شهبازی چقدر به این بحران کمک کرد در عین اینکه در ظاهر منتقد بود؟ خب
چه کمکی کرد؟
الان بهتون میگم، خیلی صریح میخوام بگم. ببین مثلا سال 92 آقای شهبازی نه از یه کاندیدای گرامی دفاع میکردن، درست شد؟
چی؟
آقای جلیلی، درست یا نه؟
بله.
خیلی ورود آقای جلیلی، در حالی که من آقای جلیلی هم بهش احترام میذارم، ورود آقای جلیلی چقدر به پیروزی آقای روحانی کمک کرد؟ به شدت زیاد، بسیار بالا. من نمیگم که شما از آقای جلیلی دفاع نمیکردید بعد میرفتید مثلا از آقای قالیباف یا از یکی کاندیدای دیگه باید حتما دفاع میکردید، اصلا این بحثو ندارم، یعنی اینجا اینو بازی آقای جلیلی قالیبافش نکنیم.
آره
میخوام بگم ببینید نوع ورود شما در سیاست بحران ایجاد میکنه که شاید 100 تا رسانه نتونن میانون جمعش بکنن،
یعنی چون طرفداری آقای جلیلی کردن آره. بحران ایجاد کردن.
ورود آقای جلیلی هم خودش شخصش هم نحوه ورود آقای جلیلی به انتخابات باعث شد که آقای روحانی عملا قطب برتر بشه و بتونه اون طرف آقای ولایتی‌ها هم بهش کمک کردن، هم اتفاق افتاد، درست شد، و اینا اومدن و بالاخره این شد، درست شد. شما میتونید انتقاد کنید که آره تصمیم گیران اصولگرا هم مثلا یه چیزی آقای حداد و آقای قالیباف و اینا،
من میگم مثلا
اونو کاری ندارم.
کیان من ذات نقدو نفهمیدم، چون که از جلیلی حمایت کردن پس روحانی رأی آورده کار اشتباهی کرده.
بله.
یعنی باید کار
میکردن. عمل سیاسی ببینید خب. یا شما میگید خب شما تو رسانه چقدر کمک کردید به این که وضعیت بهتر بشه، پیشرفت بهتر بشه، عدالت بهتر بشه.
خب
یه وقت مثلا من میگم خب ما مثلا میگیم که رسانه ها ایرادی هم داشتن، در این حال که من نقدهای کلی شما رو قبول ندارم. مثلا شما میتونید همینجوری شما میگم آقا پرداختیم مثلا به هکو پرداختیم، روز قبل از این ویترین رو ببینید بحث چیزه،
من فکر کنم یه
هفته پس بعد روز قبل به حق اعتراض پرداختیم، به نمیدونم آذرها پرداختیم، به همه اینا پرداختیم. توی سیستان و بلوچستان هیچ رسانه‌ای بنازی خرگوزی تصمیم کار نکرده. آقای امیرحسین عظیمی که خبرنگار ما اونجا هست مشهوره، معروفه، پیگیری‌های بسیار زیاد بسیار موثر هم داشته. توی خراسان شمالی ما پیگیری داشتیم، توی خوزستان پیگیری داشتیم، جای مختلف داشتیم.
خب
شما میتونید به صورت کلی، احتمالاً شاید خیلی ندیدی، به صورت کلی بگید که مثلا شما نه ورود نکردید. من هرچی هم بگم حالا دو تا موردی بود و اینا اشکال نداره، چیزه، حالا یا شما درست میگی یا ناشی از بی اطلاعی شانس، اشکال نداره. من دارم خب میگم اصلا شما فرض کن رسانه خوب عمل نکرد، من دارم میگم عمل سیاسی شما چقدر به این وضعیت اخیر کمک کرده. نحوه ورود آقای، اگه شاید آقای جلیلی ورود نمی کرد اصلا شاید خیلی این آقای روحانی با این وضعیت نمی برد.
متشکرم کیان عزیز. صادق شهبازی
خیلی به جای خوبی رسوندن بحث رو. اتفاقا شما چه تغییری ایجاد کردید؟ یعنی یه وقتی ادعا میکنید میگید که تغییر ایجاد میشه، بیایید بگید تو هپکو تغییر ایجاد کردی، تو آذراب کردی، این که یه خبری همینجوری بزنیم که این ماجرا انجام شه، این چیزی رو تغییر نمیده. بعضی وقتا رو نقطه خیلی خوبی دست گذاشتن. رسانه تسلیم موقع برجام کدوم سمت بود؟ مدیر مسئول شما آقای مقدم فر موقع برجام کدوم سمت بود؟ موقع تصویر برجام سال 92. و از قضا نقطه خیلی خوبی دست گذاشتید، میگید سال 92 ما یه کاندیدای آوردیم چون یه عده تو نظام از بالا نشستن میخوان برای بقیه تعیین تکلیف کنن، کاندید ما خارج از این چارچوب ما اشتباه کردیم، باید میومدیم میگفتیم، اجازه میگرفتیم، همون وضعیت که الان تو این انتخابات بود. ما میگیم اول مشارکته.
من میگم خیلی خوب میگید آقا رسانه، اولا رسانه آیا باید تغییر ایجاد کنه؟ یعنی رسانه بیاد یه پروژه درست بکنه بگه آقا قضیه هپکو رو من رسانه باید هم کنم؟
آن پیک بامدادی تو رادیو، حالا پیک بامدادی میسیم تعطیل، الان اون موقعی که بود و جدی ما پیگیریش میکردیم، پیک بامدادی مدام یه موضوع رو میگرفت، مالیات بر فلان، هر روز گزارش میرفت 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 پیگیری میکرد، موضوع به نتیجه میرسید. یعنی دقیقا خود صدا و سیما نشون داده اگه کسی اراده پیگیری و حل کردن ماجرا داشته باشه میشه. ولی الان تو فضای رسانه‌ای ما اینه که یه خبرم از این زدیم، یه خبرم از این زدیم، ولی به نقطه تغییر ایجاد کردن درد میگه. جای شما وقتی میخوای تغییر ایجاد کنی زینفش میاد تو، اون مسئولی که این شرایطو آفریده میاد تو، تو با اون مسئولم رفتی درگیر شدی، تو با اون زینفم رفتی درگیر شدی. یعنی مشکل الان اکثر رسانه ما اینه. حالا من اینکه اصرار دارم میگم فقط در مورد تسلیم صحبت نکنیم، مسئله رو عمومی ترش بکنیم، چون این مشکل، مشکل یه رسانه دو رسانه نیست، مشکل همه است. یعنی هیچ رسانه‌ای برای خودش اولویت قائل نمیشه که آقا مثلا من ماجرای هپکو رو باید بخوابم کف ماجرای هپکو، اونقدر پیگیریش بکنم 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 که تکلیف هپکو مشخص شه.
و فکر کنم اینو شما موافقی، یعنی بحث و اختلاف سرش نیست، فقط این که عمل نمی‌کنیم هیچ کدوممون.
نه، نکته‌ای که داره یکیش همین بحثه. حالا بی اطلاعی دوست عزیزمونه، به نظر من مثلا میگه خب پروژه، درسته، پروژه و مسئله. من برای شما 10 تا مسئله حداقل میتونم بگم از پارسال تا الان شروع کردیم به نتیجه رسید. تو رسن البته به قول شما
ببر.
چشم. ببین موضوع بحث سودزنی، ویسل بلوینگ، که یه بحث بنیادی در مسئله عدالت، از این بحث‌های الکی که حالا مثلا یه نفر رو فقط برم بگیرم ازش 200 هزار تومان نیست، درست شو؟ اینو کی پیگیری کرد توی رسانه؟ خب تو تسلیم پیگیری کرد.
خیلی گروه دیگه هم بودن.
چی؟
خیلی گروه دیگه هم بودن.
نه اصلا شما به این دو تا مجموعه بودن. خبرگزاری تسلیم به
هر حال این کارو میگه.
خبرگزاری تسلیم به اضافه اندیشکده دانشگاه امیرکبیر. اندیشکده دانشگاه امیرکبیر. این دو تا از خود آقای غیرتمند میتونید بپرسید مسئول دانش اندیشکده است. ما شروع کردیم مثلا قبل از اون، نه اینکه مثلا من شروع کردم افتخار کنم و میخوام بگم که رسانه کمک کرد به این و نهایتا اومد تغییر، در حالی که اوایل مگه میذاشتن اصلا براش فتوا بعضی از این چیزا فتوا درست میگن؟ نه اصلا دو کار درستی نیست.
تو بحث کسی گفت سوزنی کار درستی نیست؟
بعضی میگفتن نه آقا اصلا رسمی الان
جای توضیح بدم، ممکنه خیلی سوزنی رو ندونن معناش چیه. سوزنی معناش اینه که اگر شما یه فسادی رو دیدی شروع کنی داد و بیداد کردن به معنای عادی کلمه، سوت بزنی، و این امکان در یه جامعه فراهم باشد که آدم‌ها در بعد از دیدن فساد بتونن
این یه کار نهاد
فریاد بزنن. بله. خب
یا مثلا موضوعش عذرخواهی میکنم جان،
مخالف
بله، همین الان مخالف داره، همین الان بعضی از حالا اسم که
اسم ببری چرا
اخه این ماجرا مخاطب
موثری باشه؟ نه
ماجرا نکتهش
من
آیه
مثلا
آیه مصوای
مقدم بهتون میگم رسما مخالف
سوزنی،
من با خودش مصاحبه کردم، حالا شما دوست دارید اسم ببرم؟
خب مصاحبه کردید دیگه، حرفشو زدید.
میگه که آقا نه، در ملأ عام نباید طرف بیاد اعلام بکنه، حتما باید بیاد مثلا به قوه قضاییه خیلی مثلا تو پاکت دربسته بهش بگی آقا این سندی هم هست اونجا، در
حالی
این
اصلا بگه.
آره این اصلا با فلسفه سوتسنی کاملا مغایر. سوتسنی باید شما یه کاری بکنید فساد شکل نگیره، نه اینکه حالا بذار انقدر شکل بگیره من برم پرونده سوتسنی،
یعنی ترس ایجاد کنه.
بله ترس سوتسنی حتی به نحوی انقدر کارآمد هست که توی گروه مافیایی ممکنه افراد عضو اون مافیا از هم بترسن، چون ممکنه یه نفر بره سوتسنی کنه به اندازه اون درآمدی که داره داشته باشه و کل اون چیزا.
یعنی قصه مقاومت جلوش مثل مقاومت جلو شفافیت، نمایندای مجلس میگن که آقا نکنید که چی، که ما رأیمون شفاف بشه رومون فشار میارن نمیتونیم، همه دنیا میگن شفاف
کنید. شفافیت مالی نامزدهای انتخابات رو کی توی رسانه عمومی سنگین پیگیری کرد؟
متشکرم.
و موضوعات دیگه، مثلا یه موضوع خیلی مهم شما توی سیستان بلوچستان دارید، ببین بالاخره یه کاری که تو دولت نهم و دهم شد، تو دولت آقای احمد نژاد شد، کار خوبی بود، علاوه بر اینکه مثلا خدای احمد نژاد نقد هست، بحث یارانه ها بود و هدفمند یارانه ها. این به افرادی که توی شهرستان ها تو اون بحث حاشیه نشینا خیلی کمک میکرد. شاید یه نفر تو تهران خیلی متوجه نشه، ولی خیلی ها توی شهرستان ها، بخش های خیلی کوچیک حاشیه نشینی ها با این زنده میمونن. یه موزل خیلی مهم توی استان سیستان بلوچستان اینه که طرف خیلی آدم فقیریه، ولی بخواد همینم بگیره باید شناسنامه باید داشته باشه، شناسنامه نداره.
یه گروه مردم بیشناسنامه
بیش از 100 هزار نفر در سیستان بلوچستان شناسنامه نداشتن. خبرنگار تسلیم از پارسال هم نوای امیرحسین عظیمی پیگیری کرد، بخش مهمی از اینا شناسنامه دار شدن. خیلی از اون روستاها آب نداشتن، ولی خبرگزاری تسلیم پیگیری که اونجا آبرسانی شد.
متشکرم. ما یه قطعه رو بشنویم بعد برمیگردیم صحبت شما رو دنبال میکنیم. همه پرسش اصلی ما اینه که آقا آیا این مجموعه رسانه ها در کشور صدای مردمند، صدای پیشرفت ایرانند، یا نه صدای اون کسی هستن که دارن ازش پول میگیرن. بریم برگردیم.
چالش در فضایی سرشار از صراحت، از حرف تا عمل در جوانشاه. تقابل نظرها و تضارب آرا در جوانشاه.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 21 رادیو جوان. جوان
خیلی متشکرم. جوانشهر رو دنبال میکنی. سوال اصلی ما اینه که آیا رسانه های ما امروز صدای مردم هستند، صدای پیشرفت ایرانند، یا صدای اون کسی هستند که دارن ازش پول میگیرند؟ و اگر چنین باشه، یا میشود امید داشت به آینده رسانه های رسمی در ایران یا خیر؟ یه نظر هست، میگه آقا هر رسانه‌ای داره از یکی پول میگیره، اما اگر کل این پازل رو کنار هم ببینیم، در نهایت موافق و مخالف همدیگر رو تکمیل میکنن. تو کشورهای غربی هم تقریبا همین هست، این رسانه پته اون روبروی رو میریزه رو آب، او یکی پته اینو، و در نهایت اینا به نفع اون جامعه کمک به نفعش عمل میکنن و نتیجه به نفع میشه. موافقید؟
ببینید، ماجرا صفر و یکی نیست. حالا اتفاقا نکته که میخواستم تو تکمیل بحث آقای عبداللهی بگم، ماجرا صفر و یکی نیست. ببینید، همه رسانه های ما بالاخره در یه سطحی دارن میپردازن. رسانه‌ای که هیچ به این موضوعات نپردازه اصلا مخاطب پیدا نمیکنه، نمیمونه. و اولا دم رسانه ها گرم، دم تسنیم گرم که مثلا حالا به بعضی از این مسائل پرداخته. منتها ما ماجرامون اینجاست که توی رسانه های دموکراسی غربی میان میگن آقا ما مثلا یه جامعه دو حزبی چند حزبی شکل میدیم، این جامعه هم یه سری رسانه داره دیگه، این رسانه ها دیگه توده مردم، نه میان انتخابات رای بدن، نه ما اصلا کاری داریم به سیستم ربط دارن یا ندارن. و تو جامعه ما آیا همه این مردم، عموم مردم توی جامعه دینی انقلابی که ما میگیم جمهور مردم برامون مهمن، نه سری نخبگان، نه صرفا یه سری احزاب، اینا آیا اینها توی رسانه های ما صدا دارن؟ اگر که اینطوری بود که اینا صدا داشتن همشون، میگفتیم که بله همه اینا صدا دارن، یه رسانه ها این طیف، یه رسانه ها اون طیف. ولی میبینید که اینطور نیست. و این نگاه میکنید، میبینید انبوهی، میگم این نمونهش میزان رجوع به یه سری از همین کانالای مجازی و چیه مثلا حتی معارض توی کشور ما حاصل همینه به نظر من. یعنی طرف نگاه میکنه میبینی آقا دستش برداشته فلان فساد و فلان نابرابری رو، رفته سراغ رسانه‌های جناح راست نمیزن، رفته سراغ رسانه‌های جناح چپ نمیزن، دیگه به اینجاش رسیده، گفته که بدم مثلا اینا یه خبر کار بکنن که مثلا ماجرام حل بشه و بیاد. اینا تازه تازه بخشی از مردمن که دسترسی به این چیزا دارن. ما انبوهی از مردم داریم که دسترسی به اینجور چیزا ندارن. یه جا هست مثلا نگاه میکنی یه خبرنگار خوبی هست، مثلا حالا از قضا اسمی برم اشکال هم نداره، همین بدنه تسنیم توی اهواز مثلا یه خبرنگار خیلی خوبی داره، آقای امین غفاری، خودش بنده خدا، خودش آدم پاکاریه، تو هر فسادی نگاه میکنی هست، شبا پرستار تو کرونا میره، واقعا بعد از این آدما تبدیل کرد.
فسادی هست یعنی این
که اونجا پیدا میشه برای مچگیری. آره، آره. اونجا تو هر نابرابری، تو هر چیزی، من خودم خیلی از این مشکلات به خدمت شما عرض کنم که اهواز و قدیم مثلا از طریقای یه پیگیری میکردم، اخیر میبینم مثلا صفحه اینستاگرام این بنده خدا رو چک کنم مثلا اکثر ماجرا توش هست. این یه جاهایی هست میبینید یه همچین موجوداتی هستن. من میخوام بگم چقدر تو رسانه های ما اینا غالبه، این موجودات اینجوری نیست. یعنی رسانه های ما، احتمالاً آقای عبداللهی هم الان باهاشون صحبت کنین، خودشون هم ادعا ندارن که همچین چیزی باشه، نمیدونم شاید ادعا داشته باشن، ولی رسانه های ما اینطوری نیستن.
من این سوالو بپرسم، برمیگردم با آقای عبداللهی. ممکنه یک نفر بگه آقای صادق شهبازی سالهاست داره به عنوان یک فعال عمل میکنه، مطلب می‌نویسه. آقای صادق شهبازی هم از یک جایی به هر حال داره حقوق میگیره. یعنی صدای باز یه گروهیه که میگن آقای صادق شهبازی بیا شما این دفعه از زبان ما برو و این کار.
از هیچ نهاد رسمی در جمهوری اسلامی حقوقی نمیده.
پس پول از کجا میرسه؟
دیگه کار میکنیم، مینویسیم،
چیه
به خدمت شما عرض کنم، کار پژوهشی انجام میدیم برای این ور اون ور کار.
آیا اینطوری نیست که بگید آقا مثلا یکی بیاد بگه آقای شهبازی من برای اینکه از شما حمایت کنم یه پروژه پژوهشی میدم به شما، ولی شما این کارها رو بکن. این نیست.
من تا الان زیر بار چنین چیزی نرفتم. همین الان کلی معرفی و پیشنهاد و اینا هست، بیایید برای ما این کارا رو انجام بدید، ولی آدم میبینه که این یه تبعاتی داره، یه چیزهایی میخوان،
انتظاراتی داره.
بنده نرفتم، سعی کردم از طریقای دیگه زندگیمو تامین کنم.
درود. کیان عزیز، تکمیلی داری روی این بحث؟
عرضم به حضورتون که یه نکته دارم، اونم اینه که ما باید یه کاری بکنیم. ببینید بالاخره همه انسان هم دیگه، هر کسی یه منافعی داره و هر دوم یه نیاتی داره. توی سیستم حکمرانی باید یه جوری عمل بشه، یه جوری نهادسازی بشه که بتونه جلوی این بحث منافع همه رو بگیره. به نوعی
یه جوری چه جوریه الان مدل
عرض میکنم. ببینید مثلا نمیشه شما از طریق نصیحت و صرفاً مچگیری وارد بشید، که البته نصیحت و مچگیری هم باید باشه. بعضی از نهادسازی‌ها هست، حداقل خود ما توی خبرگزاری تلاشمون بوده که حتما روی این موضوع خیلی مانور بدیم. این چیزایی که بنیادی میمونه. ببین مثلا عرض کردم هدفمندی یارانه‌ها، حالا اشکال داشت بعضی جای کارش، ولی یه کار بنیادی در بحث عدالت بود. توی بحث های این شکلی برای مردم کار کردن و عدالت یه سری کارها بنیادی، مثلا فرض کنید که الان تو مجلس الان یه بعضیشون یه شویی هم شروع کردن، خب ما رأیمون رو میایم شفاف اعلام میکنیم. شفافیت آرا خوبه و باید هم باشه، منتها اصلش اینه که تو شفافیت تراکنش داشته باشی. بعضی از کشورها که اصلا که هیچ ادعایی تو حوزه عدالت ندارن، اصلا بالای $1,000 اگر یه نماینده مجلسی تراکنش مالی داشته باشه، حتی اگه مبل خریده باشه مثلا، این باید اعلام بکنه که از کجا اومده و به کجا رفته. یعنی یه همچین چیزایی اگر تو کشور ما بخواد درست و اصولی پیاده سازی بشه، اون سودزنیه بیاد نهاد سازی بشه، این بحث نابرابری آموزشی برچیده بشه، این چیزی که بعدن همه چیو میدونه. مثلا ببینید الان نابرابری آموزشی فرض کنید که ادامه پیدا کنه، افرادی که پولدارترن بیان تحصیلات بهتری داشته باشن، همه اونا بیان مثلا فرض کن یه بخشی اونا بیان تو حوزه خبرنگاری، این در آینده چه اتفاقی میفته؟ اون خبرنگاری که تو این سیستم اومده بالا بعد میره درد محرومی رو مثلا به نظر شما بیاد پیگیری میکنه؟
خبرنگار طبقه خودشه دیگه.
بله خبرنگار طبقه خودش میشه.
یه معترضه بگم، الان زیر 9% آموزش عالی ما روزانه است، 90% به خدمت شما عرض کنم که نوبت دوم پولیه، اون 9% هم که اونا از مدرسه غیر انتفاعی و چی اینه، یعنی این تغییر طبقات داره تو کل مسائل کشور ما اتفاق میفته.
آمارا وحشتناک دوزی نابرابری آموزشی، این بعدن همه چیو از رسانه تا همه چیو تحت شها قرار خواهد داد. عدالت خواهی خیلی خوبه، منتها عدالت خواهی دو تا تهدید بزرگ داره. یک، ابزار شدن. یعنی مثلا الان خیلی چیزه، مثلا یه تیفایی که قبلا اصلا یک کلمه در مورد عدالت نمیگفتن، الان همه عدالت خواه شدن. الان عدالت‌های ابزاری میگه خب من یه سری سند و مند و اینا دارم. الان تو همین فضای مجازی هم هست، فضای مجازی بچه‌های خیلی پاک و نابی داریم، بعضی هم راهزن هم داریم. مثلا من اصلا خیلی مشخصه، یه نهادی بهش یه سری سند میده، میگه تو اینو بزن علیه اون یکی، بعد یه نهاد دیگه میاد به اون یکی یه سری سند میده، میگه تو هم بزن علیه اون یکی.
مناظره‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جوانشان. دوشنبه، چهارشنبه، ساعت 21، رادیو تصویری جوان.
خیلی متشکرم. شبکه رادیوی جوان و برنامه جوان شهر درباره این گفتگو میکنیم که آیا رسانه ها صدای مردم هستند، صدای پیشرفت ایران هستند، یا صدای آن کسی که پولشون رو پرداخت میکنه. چند دقیقه آخریم جمع بندی کنیم. آقای شهبازی،
اصل ماجرا این است که ما باید توی رسانه های خودمون مسئولیت این ماجرا رو جدی بپذیریم، بزرگتر از یک سوژه، بزرگتر از این که حالا یه موردی هست بپردازیم نپردازیم. مسئولیت این که اگر کشور قرار است پیشرفت پیدا بکنه، اگر نابرابری‌ها قرار است حل بشه، اگر که قرار است سازوکارها و ساختارهای فسادزا و تبعیض‌زا توی کشور جمع بشه، رسانه مسئولیت داره، رسانه باید جدی پیگیری کنه، پروژه خودش بدونه و باید اینها رو بیاره در سطح مسائل اول. الان هنوز که هنوزه، ضمن همه پرداخت رسانه‌ها مسئله اول ما نیست، در صورتی که مسئله اول انقلابه، در صورتی که مسئله اول کشوره، هر توی هر محیط عمومی مردم دارن از اینا حرف میزنن، مخصوصا که انبوهی از این ناکارآمدی‌ها توی دوره سالیان متمادی جمع شده و کشور توی شرایطی که اگر پیگیری، اگر که ایستادن و تلاش برای تحول باشه، امکان تحول وجود داره، مثلا چون داره یه نسلی هم تو کشور عوض میشه، یه نسل دیگه میاد روی کار، منتها مهم پذیرش این مسئولیت
است. چی شده اینطور شده؟ اونی که پولو میده به رسانه میگه که آقا ول کن، دردسر برای ما درست نکن، راحت زندگیمونو بکنیم بریم. اونی که نشسته تو رسانه میگه آقا من که حالشو ندارم، بالاخره حقوقم میخوام بگیرم و اینا. چی شد که رسانه ها انقدر به تعبیر شما بی حالن، انقدر بی حوصلن، انقدر بی انگیزن برای تغییر؟
اینکه بخشش هزینه هاشه، نگاه میکنن میبینن آقا کی میره این همه راه رو، من الان برم شروع کنم گیر بدم، این یکی میاد اون یکی میاد. یه بخشش اینه، کلا تو کشور ما مسئله امنیت و امنیتی، با اینکه امنیت مسئله مهمیه، ولی قرار نیست ما با نگاه امنیتی و تهدید محور به همه حوزه هامون نگاه کنیم. من میخوام بگم فقط رسانه نیست. ببین اول انقلاب فضای طوری بود، هم رسانه های ما، هم مهمترین سخنگویان دینی ما که اون موقع امثال آقا و شهید بهشتی و آقای طالقانی و دیگران و اینا بودن، همه اینا اولویت اول هدایت میکردن جامعه بره دنبال و پیگیری حل این مسائل. الان اینه که همه میان میگن که یه کاری نکنین درد سر بشه، زنگ بزنن، بعد مثلا امنیت کشور ممکنه در خطر قرار بگیره، در صورتی که اگر فرصت محور نگاه بکنن بگن که اتفاقا ما اگر بیایم دونه دونه مشکلاتی که هست بگیریم دستمون، خودمون به عنوان یه رسانه رسمی پیگیریش بکنیم، اتفاقا دست همین حرفی که رهبری به دانشجوها گفت، برگشت گفت که اگه شما علم مطالبه گری رو بذارید زمین، ضد انقلاب میاد برمی‌داره. اگر رسانه‌های ما هم اینطور بشه، یعنی می‌خوام بگم یه پکی از تغییر باید صورت بگیره. خود رسانه آماده بشه بگه آقا من باید هزینه بدم. بالاخره شما می‌خواید تغییر بدی، یه قانون رو تغییر بدی، همه اون کسایی که اون قانون براشون دستشون تو اون بی‌عدالتی هست، میان جلوت وای میستن. یه مورد هم رسانه باید بخواد، همون کسی که سیاست گذاره باید بخواد، هم از این طرف دیگه ما اصلا باید بیایم بریم. من می‌خوام بگم بله، حالا ما اومدیم رسانه‌ها رو نقد می‌کنیم، فقط رسانه نیست، بقیه هم باید بپردازن. چند تا امام جمعه ما به مواردی از این دست ورود میکنن، چند تا استاد دانشگاه ما ورود میکنن، چند تا مجموعه مردمی ما ورود میکنن. من میخوام بگم اگه قرار است کشور پیشرفت کنه، باید یه جو عمومی به وجود بیاد که هر کسی از زاویه خودش بگه مسئولیت من برای اصلاح این شرایط و برای تحول چیه. اون وقت شرایط تغییر میکنه. و نکته دوم، نگاه فرصت محور، نه نگاه تهدید محور.
متشکرم. کیان عبداللهی عزیز، این فرضیه رو اگه قبول داری، هیچ وقت نمیشه صبح همه پاشن بگن خب بیایم تغییر کنیم، رسانه بیاد درست بشه، خود به خود که این اتفاق نمیفته. یعنی یه تعدادی باید صادق گفت که بایده، ولی کسی انجامش نمیده. اولا باش موافقه؟ اگر موافقه، این بایدها چطور میشه عملی بشه؟
موافقم. ببینید عرض کردم، من چند تا حالا به عنوان جمع‌بندی بحث خودم عرض بکنم. یکی این که عرض کردم بالاخره هر رسانه یه ملاحظاتی داره، یعنی اگه این حرفو نزنیم و بگیم رسانه‌ای هستن که هیچ ملاحظه‌ای ندارن، به نظرم واقعی نیست. منتها طیف‌بندی داره هر رسانه به رسانه، بعضیا کاملا جنایی فردی، بعضیا نه به واسطه اون والا نهادی که داره حمایت میکنه اون منافع بیشتری از جمعیت رو و از کشور رو در نظر میگیرن، ملت رو در نظر میگیرن. مثلا تو رسانه خودم من چند تا مثال عرض کردم، مثلا وقتی که کی مجوز میده که شما میتونید راجع به بحث شفافیت مالی مثلا مسئولان صحبت کنید، راجع به نمیدونم شفافیت مالی نامزدها صحبت کنید، بحث تراکنش‌های مالی رو صحبت بکنید، راجع به حق اعتراض میتونید شما صحبت بکنید. خب این یعنی که بالاخره یه بخش مهمی از مطالبات مردمی رو هم پوشش میده. یا به سیستان بلوچستان بپرس، علارغمی که اونجا نهادهایی هستن که این موضوع از نظر امنیتی پیگیری میکنن، مثلا میگن که آقا به اونا که شناسنامه ندارن زیاد نپردازید، مسئله امنیتی پیش میاد ولی مجوز داریم ما الان میپردازیم و خیلی جا الحمدلله موفق بود. منتها یه نکته ای هست، سرجم کار خوب نبوده، که اگر خوب بود ما بدترین وضعیت نابرابری بعد از انقلاب رو نداشتیم و همه باید بپذیریم که باید یه جامعه عادلانه ای رو باید به سمت حداقل اون صحبت پیدا بکنیم. و بچه. از اون مهمتر بحث نهادسازی که عرض کردم، یعنی یه سری چیزا هست باید بگه کار جمعی برسیم، همه راجع بهش اتفاق نظر داشته باشیم، هرچند اولش مقاومت شدید خواهد بود. اون نهادسازی‌ها که شکل بگیره خیلی از این اتفاق، مثلا شفافیت اگه شکل بگیره خیلی از این بحثا جمع میشه، سودزنی اگه شکل بگیره خیلی از این فسادا جمع میشه، بحث اون شفافیت هزینه نامزدها شکل بگیره خیلی از این مسائل به نظرم جمع خواهد شد. به نظرم یه اراده جمعی میخواد همون که آیه
شبیه. خیلی متشکرم صادق شهبازی عزیز و کیان عبداللهی بابت حضورتون، خیلی متشکرم، ممنونم که گوش دادید برنامه ما رو. خداحافظ.
برای گوش های تیزتر
تقریبم هست، تشریفم هست،
من میگم فاسد،
اون میگه ساد،
یکی ضعیف،
یکی قوی،
یکی فقیر،
یکی دارا،
آزادی معنوی،
آزادی جنسی،
محدودیت و فشار،
خوشی و آرامش،
فرهنگ و طبیعت،
متمدن و متعصب.
فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده. جوان شهر شنیده می شود
دوشنبه چهارشنبه ساعت 21
رادیو جوان
بشنو بلکبون تصمیم
بیان شد و قصدهای ها
سرغاز یک صدا در مسیر رسیم
جوان شهر جوان شهر
برنده. هر خانواده حداکثر 5 نفر مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز با خرید محصولات تبرک و ارسال کد قرعه‌کشی به سامانه 307575 به قید قرعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری قرعه‌کشی 30/10/1400. تبرک نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
باورم نمیشه سفراش ریخته.
سفرای چی؟
سفرای سفر.
حتما کار سفر مارکته.
آره کار سفر مارکته، اما این بار خیلی سفراش ریخته.
اپلیکیشن سفر مارکت رو نصب کن و آماده باش. از 8 تا 10 بهمن سفرای سفر میریزه و میتونی سفراتو با قیمت استثنایی بخری. جمعه نارنجی سفر مارکت.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، ابیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکه، درسام سالم و سرفام، برسامه
سالم و سر پام.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
ساعت 10 شب، اینجا ایران.